بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. که ما نمیتونه اینجا خونده بودیم بحث الاعراب. بله، خب این دوتا آیه شریفه رو میخونم دوباره، آیه 48 و 49. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه و الابرص و احیی الموتا باذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. خب الاعراب ترکیب آیه شریفه، موضع و یعلمه الکتاب و الحکمه. یعلمه که خب خود کلمش که روشن فعل مضارع است و مرفوع هم هست، اما حالا محلن یعنی این جمله یعلمه فعل و فاعل و مفعول، این جمله یحتمل ان یکون نسبا بالعطف علی وجیها، احتمال دارد که یعلمه را بگوی محلن منصوب، عطف بر اون کلمه وجیها تو آیه بله 45. و از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها. خب وجیها حاله، بعد یعلمه هم عطف بر وجیها، میگه احتمال داره که منصوب باشد به اینکه عطف بشه بر وجیها. خب بعد وقت این سوال پیش میاد که قبلا هم داشتیم، عطف فعل بر اسم یا عطف اسم بر فعل اشکال دارد؟ اشکال داره، بلی مرادش اینجا اینه ها که این یعلمهو در واقع معنای اسمی داره، وجیهن و معلمن، که قبلا هم میگفتیم عیسی رو بهش میگفتن معلم، یعنی یعلمه رو بگوید معلمن. پس یعلمه جمله فعلی معنای اسمی داره، عطف اسم بر اسم، درسته. پس یعلمه تعبیل به اسم، تعبیل به مفرد میرود، جمله میشه قائم مقام مفرد. خیلی خیلی طور نیست، گرچه بعضی گفتند که فاصله خیلی زیاد خوب نیست، ولی عیب نداره. و یحتمل ان یکون لا موضع له من الاعراب، احتمالم داره کسی بگوید این یعلمه محل اعراب نداره، لانه عطف علی جمله لا موضع لها من الاعراب، یعنی این عطف به یه جمله بی اعراب، اینم همون عطف به یه جمله که لا محل له من الاعراب. کدام جمله لا محل له من الاعراب؟ و هی قوله کذالک الله یخلق ما یشاء. بین این جمله کذالک یخلق الله ما یشاء تو آیه چند بود؟ بله آیه 47. قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بین اصل این مطلب درسته که اگر یه جمله عطف به یه جمله باشد که اون جمله معطوف علیه محل اعراب نداره، اینم محل اعراب نداره، این که درسته. اگر یعلمه عطف باشد به جمله ای که محل اعراب ندارد، اینم چیه؟ محل اعراب نداره. انما الکلام سر این که اون قال کذلک الله یخلق ما یشاء اون محل اعراب داره یا نداره. حالا بیر اگر که مثلا شما اینجوری حساب کنید، ببینید قال کذلک الله یخلق ما یشاء، اینو بگوید مقول قول، کذلک مقول قول، مقول قول محل اعراب داره، پس اینم میشه محل این فرمایش شما، درست؟ اگر که اینجوری بگیم، بگوییم که کذالکه، بین کافش رو بگویید کاف کذالکه، کاف رو بگویید به معنی مثل، کذالکه یعنی مثل زا، کافش هم که حرف خطابه، اون که محل اعراب نداره، کاف اولی به معنی مثل، زا هم که مشار الیه و مضاف الیه، یعنی اینجوری معنا کنیم مثل زا الله یخلق ما یشاء، وقت الله یخلق ما یشاء، وقت اینجوری میشه دا اون کافه کذالک میشه مفعول برای یخلق، ما یشاء مفعول دیگرش، یعنی یخلق الله ما یشاء کذا، هر چی رو خدا بخواد انجام بده اینجوری انجام میده. اگر که اینطوری بگوییم، الان این جمله محل اعراب داره دیگه، کذالک میشه مفعول، درست؟ گفتم که کاف به معنی، نه حال میگم مثلا بین کاف رو گفتم به معنی مثل و مثل مفعوله، یعنی کاف رو میگیم قائم مقام مفعول نشسته، درست؟ پس کاف قائم مقام مفعوله. اما بحث درباره اینه که میخوایم بگیم این جمله عطف به این جمله و جمله، اگر که یعلم او یا یخلق ما یشاء بگوییم، یخلق ما یشاء این جمله مقول قول محل اعرابم دارد، ولیکن مراد مجموع بیان اینها، بین جمله های استثنائی، جمله استثنائی اختلافیه، جمله مثلا فرض کنیم بگیم که ما شاء الله، ان شاء الله، اینا جملند، اما این جور جمله ها محل اعراب داره یا نه؟ توی صمدیه اینا رو میگه محل اعراب نداره، توی مثلا مغنی ابن هشام جمله استثناء یا جمله ان شاء الله، این جور جملاتو میگه محل اعراب داره. این ولی اختلافی است، یعنی خود مغنی هم که میگوید اینا محل اعراب داره، نمیدونم از یه نفر یا دو نفر نقل کرده که گفتن محل اعراب داره، دیگران میگن نداره. به هر حال مراد من است کذالک الله یخلق ما یشاء، این کذالک یخلق الله ما یشاء، این فارسیش این است انشاءالله، انشاءالله بهش میگن جمله استثنائی، جمله استثنائی رو غالبا میگن محل اعراب ندارد. این علت اینه که داره میگه که عطف به اونه و محل اعراب ندارد. بله. خب بله، ولی کسی اینجور ترکیب نکرده، همه این کذالکه رو مفعولی یخلقو میگیرند. گفتم مثلا خود کذالکه یعنی مثل زا یخلقو، نه نه اینطوری، نخینه کذالکه، بینی کذالکه مفعول برای یخلوقس توی یه آیه دیگم که یه آیه دیگم شبیه همین داره دیگه، کذالکه الله یفعل ما یشا، یفعل ما یشا یخلوق ما یشا، هر دو تا آیه ترکیبش هم اینجوریه که اون که میشه مفعول برای یخلوقو یا مفعول برای یفعولو. پس بینی ترکیب اینجوری شده، این جمله رو بگوید جمله استثنائی، استثناء، جمله استثناء محل اعراب دارد یا ندارد؟ صمدیه که قطعا میگه نداره، مغنی میگه داره اما از یه نفر دو نفر نقل کرده، بلا اکثر ادبا میگوین محل اعراب نداره. ولی اگه مقول قول اونجوری بخواد بیریم که اصلا کلا اشتباه میشد و چیزی هست. خیلی خوب. و قیله هو عطفون علا نوحیه الک، بعضی هم گفتن که این یعلموهو عطف بر اون نوحیه، نوحیه تو آیه 44 بود، ذالک من انباء الغیب نوحیه، نوحیه و یعلموهو. حالا شاید اگر بخواد عطف به اون بگیرید بهترین باشه که اینجا نعلمهو بخونیم دیگه، اون نوحیه و نعلمهو الکتاب و الحکمه. خب این قیله، قیله اینجوری ترکیب کردن، مجمول بیان میفرمید و هزا لا یجوز، لا یجوز و عطف نعلمهو بر نوحیه، این لا یجوز. چرا؟ لأنها تخرج من معنى البشارة لمریم، به خاطر اینکه اگر که اینو عطف به اون نوحیه گرفتیم دیگه جزء اون جمله‌ای که میگه بشارت داره میده به مریم، که بشارت میدیم به مریم که ای مریم خدا یه بچه‌ای به تو میدهد که فلان. ببینید اینجا اصلا بحث اینه که مریم انا یکون لی ولد، خدا گفت که یه ولدی به تو میدهم که یعلمه الکتاب و حکمت و فلان، یعنی داره بشارت میده به مریم که یه فرزند خوبی به تو داده میشود. اما اگر که نوحیه باشه یعنی جزء اون نوحیه، داریم وحی میکنیم. پس لأنها تخرج من معنى البشارت لمریم، یعنی این که اگر عطف به نوحیه بگیریم دیگه جزء اون جمله نخواهد بود. خب و رسولن الى بنی اسرائیل، رسولن نسبون الى تقدیر، رسولن منصوب است، تقدیرش هم اینجوری ها، من نجعله رسولن یعنی مفعول دومه برای نجعله، فحذف کلمه رسولن حذف شده لدلالت البشارت علی، این نجعله رو دیگه حذف کرده چون همین که خدا ان الله یبشرک به یحیی یا نبشرک به مریم داشت یا نه یبشرک به یحیی که داشت یا مریم و ان الله یبشرک یبشرک، نجعله حذف شده چو خود بشارت همون جعل را هم دارد لدلالت البشارت علیه. پس گفتیم که رسولن شد مفعول و یجوزن یکون نسبن علال حال، می شدم رسولن را حال بگیریم، عطفن علا وجیهن، وجیهن و اینکه رسولن، لا انهو فی ذلک الوقت یکون رسولا بل به معنا انه یرسل رسولا، اگر که رسولا را عطف گرفتیم بر وجیهن، نه یعنی که اون موقعی که خدا داره این بشارت رو میده و این وحی رو میکنه اون موقع عیسی پیغمبر است، لا اینکه عیسی تو اون وقت رسول است، بلکه یرسل و رسولن، یرسل و رسولن منش اینه که یعنی در آینده. اگر که شما این را عطف به حال بگیرید معنای حال اینه که همون زمان، اون زمانی که بجیهه همون زمانم چیه؟ رسوله. اما میگه نه، معنیش این نیست، معنیش اینه که الان دارم خبر میدهم از اون موقع. توی کفایه بسی اینجوری داشتن که میگفت که گاهی فعل مضارع برای ماضیه، گاهی ماضی برای مضارع، یه اینجور چیزی داشت توی کفایه. این همینو میخواد بگیدن که حال با یه زمانش هم زمان حال باشه، در حالی که عیسی علیه السلام رو اون موقعی که خدا داره این بشارت رو به مریم میداد اون موقعیشون پیغمبر نیست. اگر که ما خواستیم اینو عطف به حال بگیریم با یه اون موقع پیغمبر باشه، میگیم اون موقع داره خبر میداد که زمانی که قرارش میده هم رسولا اون زمان بشارت است. لا انه فی ذلک الوقت یکون رسولا، نه اینکه اون موقعی که وجیهه و اون موقعی که خدا وحی میکنه اون موقع میشون رسول باشه. بله نه همون اشتباسیه، اشتباس. لا انه یعنی الفش جا به جا شده، الف لا انه، نه اینکه الا. لا انه فی ذلک الوقت یکون رسولا بل به معنا فلان. و قال الزجاج المعنا یکلمهم رسولا به انی قد جئتکم. زجاج گفته معنای آیه اینه که یکلمهم رسولا، این رسولا حال است و معنیش اینه ها، نه اینکه نجعله رسولا. یکلمهم رسولا به انی قد جئتکم، وقتی که میخواد حرف بزنه اون موقع میشود رسول. ولو قرأت بالکسر انی قد جئتکم لکان ثوابا. اگر اون انی قد جئتکم را انی بخونیم درسته، اگر انی بخونیم درسته، بل معنا یقول انی قد جئتکم، معناش اینه که میگوید انی قد جئتکم. مقول قول هم مکسوره. بله بله ها، مقول قول هم مکسوره دیگه. ولو قرأت بالکسر لکان ثوابا بل معنا یقول انی قد جئتکم، پس انی میشه مقول قول. و موضع انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر، و انی اخلق، حالا ان و انشو قبلا گفته بودیم که انی بخونیم یا انی بخونیم، ولی حالا محل جمله، جمله اش انی اخلق لکم تعویل به مصدر میره، اون مصدر معول یحتمل ان یکون خفزا و رفعا، میشود بگیم محلا مجروره یا مرفوع. فل خفز علی البدل من آیه انی قد جئتکم به آیتین من ربکم، آیت چیه؟ به آیتین، آیت چیه؟ انی قد جئتکم به انی اخلقو، یعنی به خلقی، این که من خلق میکنم برای شما. این انی اخلقو تعبیل به مصدر میره میشه بدل برای آیه، آیه مجروره میشه مجرور. و رفعو علا ما ذکرناهو قبلو، احتمالم داره که این انی اخلقو رو بگوییم محلن مرفوعه، محلن مرفوع باشه. دلیلش چیه؟ میگه به ما ذکرناهو قبل، ما ذکرناهو قبل اینه که یعنی بگویید انی اخلقو لکم خبر مبتدای محذوفه، خبر مبتدای محذوف. البته حالا توی چون گمانم قبلنم یه بار گفتم یا اشاره کردیم که انی خبر واقع نمیشه، انی میشه مبتدا، خبر باید محذوف باشه. ولی به هر حال حالا مجموع البیان چون داره اینا رو از روی کتاب ابو علی فارسی نقل میکنه، ابو علی فارسی هم گفته است که انی اخلق لکم من التین تعبیل به مصدر میره، مصدر معول محلا مرفوع است، خبر مبتدای محذوف. مثلا بله، مثلا هو یا هیه انی قد جئتکم به آیتین، آیت چه؟ هیه انی اخلق لکم نتین. خیلی خوب. و به ما تأکلونه، این به ما تأکلونه جازن یکونم ما ها هنا به معنا الذی، این ماشو میشه ما موصوله بگیریم، ای به ما تأکلونه و تدخرونه، چون ضمیر عائد موصول رو هم ذکر کرده که روشن باشه که این ما ما موصول است. به اون چه که میخورید، اون چه که پنهان میکنید. و یه چوزان یکونه به من المستر، میشود مستری بگیریم ما رو، یعنی اونبهوکم به اکلکم و به ادخارکم. بل اول و اجبت، بلی بهترینه که موصوله باشه. خیلی خوب، این تا اینجا. و اما تفسیر آیه تا اینا بس، اینا بسای لغوی بود. بین تفسیر بینی همین تفسیر این آیه شریفه، این آیه فرمود که عیسی علیه السلام خلق میکند پرنده را، که پرنده هم خفاش بوده دیگه، با گل خفاش درست میکنه و میدمد در او و اینا میشه پرنده بإذن الله. کور را شفا میده، برس را هم شفا میده، مرده زنده میکنه بإذن الله. اونبهوکم به ما تأکلون، یعنی خبر غیبی میدهد. اینجا بإذن الله نفرموده، سوالشون اینه که فرمودن. این آیه مهمترین آیه است در بحث توحید افعالی. تو بحث توحید افعالی اینه که مثلا بگویید که هم تو این کارها، مثلا الان من دستمو دارم حرکت میدم، هم من نقش دارم هم خدا. یعنی الان کی داره این دستو می جنبونه، من یا خدا؟ هم من هم خدا. اگر بگویید من دارم دستو می جنبونم نه خدا، من می جنبونم نه خدا، این خلاف قرآنه. والله خلقکم و ما تعملون، عمل شما خلق خداست. اگرم بگویید که خدا داره انجام میده نه من، اینم که میشه جبر. درست؟ اگر بگویید من و خدا دوتایی داریم این دستو میجنبونیم، اینم میشه و شرک، اینم میشه شرک. از اینجور آیه این مشکلات حل میشه. دا بینید این که شنیدید که اشاعره معتقد به جبرند، معتزله طرفدار اختیارند، شیعه میگوید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این حرف اشتباست، این اشتباست. اشاعره میگویند، اشاعره ها میگوید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، معتزلم میگویند لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، شیعه هم میگوید لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. همین میگند، هم شیعه هم سنی هم اشعری هم معتزلی، همه میگند لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. ولی حرف سر اینه که این جمله یعنی چی؟ نه جبر نه اختیار بلکه امرون بین الامرین، یعنی چی؟ وهابی ها اینا اینجوری میگن، میگن که یک کبوتر رو بذاری توی یک قفس، این قفس رو ببریدش از اتاق بیرون، این الان لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، کسی بگه این کبوتر آزاده یا مجبوره، این کبوتر کجای قفس باشه آزاده، این که دارن میبرندشم بیرون چیه؟ مجبوره. این حرف وهابی ها. مثلا الان من و شما روی این کره زمین، اینجا من بشینم یا اونجا بشینم آزادم، ولی اینکه این کره زمین همش داره میچرخه، در اینکه زمین میچرخه من مجبورم، در اینکه کجاش نشستم آزادم. این حرف وهابی ها. جوابش هم اینه که این بهترین نوع شرکه یا بدترین نوع شرکه. اصلا شرک یعنی همینا. مثلا این بت پرستایی که بت میپرستن اونا چی میگن؟ اونا هم همینا میگن. بت پرست میگه یه کاری را شما انجام میدید، یه کاری را بت انجام میده، این که میشه شرک. بگویید که اینجا باشه کبوتر یا اونجا یه قفس، اینجاش یا اونجاش باشه کار کبوتره، این که میبریمش بیرون کار ماست. یعنی یه کار کار اونه نه کار من، یه کارم کار منه نه کار او، شرک دیگه. این که حالا متاسفانه یکی از علمای خودمونا، حالا یکی از علمای بزرگ متاسفانه تو کتابش نوشته، اون جواب شما این میشه. من بلدم اینو بخونم، اینجا نوشته مجموع البیان لعلوم القرآن، اینو من بلدم بخونم، خدا اینو بلده بخونه، نوشته مجموع البیان. فرقش چیه؟ یعنی من اینو بلدم بخونم، این روی جلد این کتاب، خدا هم بلده، چه فرق میکنه؟ یکی از آقایون نوشته است که خب هم من بلدم بخونم هم خدا بلده، اما فرقش اینه که خدا خیلی چیزای دیگر هم بلده بخونه که من بلد نیستم. اینم شرکه، این یه نوع شرک سا. این معنیش اینه که مثلا تو این مقدار خوندن من با خدا مثل همیم، خدا فقط یه مقدار بیشتر من کمتر، یا من میتونم این کتاب بلند کنم خدا میتونه کره زمین بلند کنه. یعنی زورمون با خدا به کمی و زیادیشه، علم ما محدود خدا نامحدود، قدرت ما محدود قدرت خدا نامحدود. اینم یه بزرگواری تو کتابش نوشته، اینم شرکه ها. درستش اینه که ببینید فرق من با خدا در این نسا، این رو که من بلدم اینجا بخونم نوشته مجموع البیان، این رو که بلدم همین را به اذن خدا میتونم بخونم. خدا هیچ کارش به اذن کس دیگه نیست، من همین این مقدارم که بلدم بخونم به اذن خداست. این دستمو که حرکت میدم، همین حرکت دستم باید به اذن خدا باشه، اما خدا هر کاری میخواد بکنه چه کوچیک چه بزرگ به اذن کسی نیست. یعنی فرق بین اعتقاد ما با اعتقاد اشاعره و اعتقاد معتزله و اعتقاد وهابی ها تو این میشه دا. لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، این میشه منیشا. یعنی هر کاری رو میخواییم بکنیم به اذن خداست. به عبارت دیگه هر کاری میخواییم انجام بدیم ما غیر مستقلیم، خدا مستقله. ما ممکن الوجودیم، او واجب الوجوده. این فرقشه. اما اینکه که حالا چرا اون دو ستای اولی رو به اذن الله را گفته اون یکی را نگفته؟ با اینکه اینجور که توضیح دادم هر کاری ها، من پلک چشم من میخواد تکون بخوره اذن خدا میخواد، خدا هر کاری میخواد بکنه اذن کسی را نمیخواد. این فرقشه. بلذا تو تکون خوردن این پلک چشم هم من دخالت دارم هم خدا، شرکم نیست. همه کارها اذن خدا را میخواهد، اما بعضی کارها واضحه که اذن خدا را میخواد، بعضی کارها واضح نیست. الان خیلی مردم اینجوری هست که مثلا یک کسی بیاد این کتاب ببینه، این صندلی یکی ببینه، نمیگه سبحان الله سبحان الله، اما اگه یه چیز عجیب غریب رو ببینن میگن سبحان الله. مردم اینطوری هست.
که مثلا از زبان میاد که ایجاد خدا نسبت به خود ما ایجاد ادای خدا را همون یه چیزی
نه غیر از اون. بله این مثالی یه بار عرض کردم که این مادر بزرگ من عدس پاک میکرد، من که منشستم پلوش این عدس ها رو که تمیز میکرد، مثلا کلوخی سنگی کاهی چیزی توی اینجا بود برمیداشت منداخت بیرون. بعضی وقتا توی این عدس ها یک کاهی بود که تهش گره داره، سرش هم ریش ریشیه، مثل این فرچه ها که فلان اینه که برمیداش میگفت احمد ببین سبحان الله خدا چی آفریده. ببینی این کاهه رو میگه سبحان الله، عدس رو نمیگه سبحان الله، کلوخرم نمیگه سبحان الله. چی تو ذهن این پیرزن بود؟ اینکه اون که خب معلومه، خب کلوخه دی، اونم معلومه سنگه، اونم معلومه کاهه، این یکی که معلوم نبود چرا اینجوریه اینه میگفت سبحان الله. یعنی تو ذهن مردم انسان این شیشه رو ببینن نمیگن سبحان الله، این صندلی هم نمیگه سبحان الله، اما یه چیز عجیب غریبا که ببینه میگه سبحان الله. الان همه مردم اینجوری هنده، یکی سرما بخوره یه قرصم بخوره دو خوب بشه، هیچ کسی میگه سبحان الله خدا رو شکر، اما اگه یه نفر سرطان داشت اتفاقا خوب شد همه میگن سبحان الله. یعنی مجهولات میذارن برای خدا، معلومات میذارن برای خودشون. این انسان یه نوعی شرکه. توحید اینه که این صندلیه که دیدی بگی سبحان الله خدا چی آفریده. این که معلومه ها، این شیشهی که معلومه اینه بگی سبحان الله، نه اینکه چیزایی که نامعلومه و مجهوله بگی سبحان الله. علم غیب را، علم غیب را همه میگن مال خداست، بلیزا اینجا به اذن الله نمیخواد اونبه او کن به ما تأکلون فی بیوت کن و ما تدخرون. این علم غیبه، علم غیب را همه میدونند که بیزر بر خدا، اما این که یه چیزی درست کردن، یه عروسک درست کردن و یه صندلی درست کردن و این شیشه درست کردن، اینو مردم میگن معلومه. اینجا به اذن الله نمیخواد، عیسی همین جاها رو داره میگه به اذن الله. خیلی خوب، المعنا، معنای آیه شریفه، یعلمه الکتاب، خدا به عیسی کتاب رو یاد میده، اراده الکتابه، کتاب یعنی کتابت، نوشتن، ان ابن جریج ایشون اینا گفته، قال اعطا، اعطا الله عیسی، خداوند به عیسی 9 جزء از خط را داد و به بقیه مردم 1 جزء داده. پولای هندی چند تا خط داره؟ 13 تا خط داره دیگه. خط را خدا به عیسی داده. این خطی که الان ما داریم، این خطی که ما می‌نویسیم، چه 1 2 3 4، اینا رو بهش میگن اعداد هندی، نه هندسی ها، اعداد هندی 1 2 3 4، همینجور برو تا بالا، اینا مال هنده. در کل دنیا ها، یعنی همون تو انگلیسی هم که بگویید نمیدونم 1 2 3 4 انگلیسی، اونا مال هنده، نوشتنش هم مال هنده. چه اعداد به معنی الف ب ت س، اینم مال هنده. آره ولی کسی خلاص یعنی شاید درست نا کرده بود، من نوشته بودم هندی، اون کرده بود هندسی. بله، هم عدد مال هند، هم حروف مال هند. و تو بهار الانوار هم روایاتی داره، حالا غیر از روایات هم اصلا تو چیز معروف دیگه معلومه که کل این اصلا خط و نوشتن و این حرف مال هنده. و قیله، بعضی هم گفتن که اراده بهی بعض الکتب التی یعلمه الکتاب، یعنی اون کتابای قبلی اراده کرده به این یعلمه الکتاب، بعضی کتابایی که خدا نازل کرده بر انبیایش غیر از تورات و انجیل، غیر از تورات و انجیل کتابای دیگه، زبور داوود، امثال سلیمان، اینجور چیزا. ها؟ همی که گفتم دی پول هندی، گفتم چند تا خط داره. یعنی نه دهم خط مال عیساست به عیسی داده شده، یه دهم به مردم. مردم مثلا چند تا خط اختراع کردن؟ 13 تا خط. یا چند تا زبان تو دنیا وجود داره؟ 2000 تا. این یک دهمیه که به مردم داده شده، عیسی نه برابرش. مثل زبور و غیر زبور. ان ابی علی الجبایی و هو الیق بالظاهر، مناسب با ظاهر قرآن هم اینه که این یعلمه الکتاب یعنی غیر از تورات و انجیل کتابهای دیگر. خب ول حکمه، خدا حکمت رو هم به عیسی داده. حکمت یعنی علم فقه و علم حلال و حرام. ان ابن عباس کما روی عن النبی صلی الله علیه و آله، همونجور که از ابن عباس از پیغمبر نقل کرده که فرمود اوتی تو القرآن و مثلیه، خدا قرآن را به من داده و دو برابرش. دو برابر قرآن یعنی چی؟ یعنی همین روایات احادیث. بله بینه اینجوری نیست که حالا این فقهی که ایشون میگه، این فقهی که الان ما میخونیم نیستا. مثلا چند روز بی بند خدای میگفت که هیچ چیزی نیست الا اینکه با فقه درست میشه. نه اینجوری نیست، فقه خیلی خوبه، احکام خداست، اما خیلی چیز هم هست که با فقه درست نمیشه. مثلا فرض کنید مسجد چه رنگی باشه، رنگش چه رنگی باشه. اگه فقهی بخواید حرف بزنید، فقه میگه هر رنگی میخواد باشه. طوری نیست، رنگ تو مسجد نه واجبه، نه حرامه، نه مستحبه، نه مکروه، بلکه مباهه. هر رنگی خواستی بزنی، فقه اینو میگه دیگه، هر رنگی تو مسجد مباهه. ولی درست نیم، مثلا مسجد میشه قرمز درستش کنه، رنگش کنه، اما قرمز. اصلا تالا دیدید که یه مسجدی به رنگ قرمز باشه؟ در حالی که فقه میگه طوری نیست، اما قطعا طور هست. مثلا تالا شده است که یک مناره یا یک گنبد اون نوکش تیز نباشه، پهن باشه. میشه؟ از نظر فقهی میشه، طوری که نیست، اما از نظر غیر فقه نه، نمیشه. با یه مسجد بره به نقطه وحدت برسه. خیر، میخواد بگه مسجد از کثرت میره به وحدت. دخواه میگه مباه نیست، دخواه مباه نیست. الان شما میتونید یه مسجد رو اینجوری بسازید، به شکل گل روز بسازید، میشه؟ ساختن میشه، از نظر فقهی میشه، اما مسلم نباید این کار بونه. چی میشه؟ معبد بهایی. مسجد میشه کله قندی بسازید، خب فقهی بله میشه ساخت، اما ساخته میشه معبد هندوها، نمیشه. زمان پیغمبر که دیوارم نداشت، کم کم چرا؟ بعد بلال که از آن میخواست بگه، بعد که برای مسجد دیوار کشیدن میرفت رو دیوار مسجد وای میساد از آن میگو، بعد گفتن خواهد دیوار میفته پایین. خب گفتن پس اونجایی که میخواد وایسه یه مقدار پهنش بکنیم. بعد یه مقدار که پهنش کردن گفتن خاله اینجا که وای میسه، خب آفتاب تو سرشه، یه سقف هم برش بزنیم. اینجوری این مناره اینقدر رفت بالا تا حالا اینقدر رفته بالا. خیلی خوب. قالو اراده بهی از سنن، اراده کرده به این دو برابر قرآن سنن، یعنی همین روایات. و قیل اراده به ذالکت جمیع ما علمهو من اصول دین، بعضی هم گفتن که اراده کرده به این که خدا به عیسی خدا به عیسی حکمت آموخت. حکمت یعنی چی؟ یعنی علم اصول دین، علم کلام، اعتقادات. و خدا نه چون اصول دین دو آره نه این اصلا عیسی رو داره میگه. نه قیل اراده به ذالک، به این حکمت نسبت به عیسی، جمیع ما علمه من اصول دین و تورات و انجیل. خدا تورات و انجیل رو هم به عیسی آموخته. ان قیل لما افردهما بالذکر مع دخولهما فی الحکمت. خب خدا وقتی فرمود به عیسی حکمت دادیم، دیگه حکمت همون تورات و انجیل رو هم شامل میشه، پس برای چی اینا رو دوباره ذکر کرد؟ اگر بگویید که خدا جدا کرد تورات و انجیل رو از حکمت، برای چی؟ لما افردهما بالذکر مع دخولهما فی الحکمت. قیل در جواب گفته می شود تنبیهن علا جلالت موقعه ما، به خاطر اینکه تورات و انجیل خیلی مهمند. مثلا مثل این آیه و ملائکتهی و رسولهی و جبریل و میکال. الان ملائکه و رسول عامه، شامل جبریل و میکائیل هم می شود. جبریل و میکائیل توی ملائکه داخل دیگه، ولی از باب اهمیتشون جداشون کرده. حالا اون که میشه خیلی چیزا میشه گفت، ولی فعلا مجموع البیان داره میگه از باب عام و خاصه، عطف خاص بر عامه، ولی چرا میشه راهی دیگه من. خب و قطعها هنا قصه مریم و ولادتها. قصه مریم تا اینجا دیگه تموم شد، قصه مریم تموم شد. و یعتی تمام و قصتها فی صورت مریم، دنبالش تو سوره مریم خواهد اومد. از اینجا ابتدا به قصه عیسی، دیگه حالا شرح حال عیسی رو میخواییم ذکر کنیم. فقال نه نمیشه، چون یحتمل که این علم فقه و این فقه به معنی عام باشه که شامل اخلاق هم میشه و انجیل اخلاق، همین حلال و حرام مثلا، فضائل و رذائل مثلا به این معنی. و ابتدا به قصه عیسی، حالا شروع کرد قصه عیسی را بگوید. میفرماید که و رسولا الی بنی اسرائیل، عیسی رسول به بنی اسرائیل. و قد ذکرنا تقدیره، و ما قبلا گفتیم تقدیرش این است و معناه یدور علیه، و معناه یدور علیه. این عبارت معنیش این است، معنای قصه عیسی تابع محذوف مقدر است، تابع محذوف مقدر، یعنی یه چیزایی رو با مقدر بگیرید معنای آیه تابع اونه. قبلا گفته بودم یه کتابی چاپ شده سام به نام محذوفات القرآن. اینجا معناه یدور علیه، یعنی معنای آیه میچرخ دور اون تقدیر، یعنی معنای آیه تابع اون تقدیره، تابع اون محذوفه. عبارتی اینجوری معنا کنه. بله معناه یدور علیه، یعنی معنا تابع محذوف است. انی قد جئتکم، انی قد جئتکم ای قال لهم و کلمهم. عیسی بهشون فرمود لما بعث الیهم، وقتی که مبعوث شد به اونها فرمود به انی قد جئتکم به آیته. بین توی قرآن اینجوریه که میفرمود که عیسی از توی گهواره با مردم صحبت میکرد و میفرمود که من پیغمبرم و کتاب برای شما آوردم و یه چیزایی رو میخوام حلال بکنم که حالا این رو بعد توضیح خواهیم داد. این توی قرآن مسیحی ها اینجوری میگن دا. میگن که عیسی وقتی که اومد، میگن که مسیحی ها میگن دا. میگن عیسی هیچ وقت که نگفت من پیغمبرم. عیسی همیشه میگفت که من آمده ام تورات را تفسیر کنم. خودش چی معرفی میکرد؟ مفسر تورات. بعد یهودی ها میومدن میگفتن خوی خیلی خوب بلده تفسیر میکنه. حالا که عیسی علیه السلام میخواست تفسیر کنه اینجوری تفسیر میکرد. این علمای یهود میومدن، چون همشون خوب یهودی بودن دیگه، عیسی میومد میگفت که تو تورات به شما گفته است زنا نکنید. حالا درس امروز اینه. بعد عیسی میگفت که زنای چشم نگاه است، زنای دست لمس است، زنای نمیدونم فکر، فکر بد است، زنای لب بوسیدن است. یه مقدار اینا رو میفرمون. بعد میگه درس امروز تمام. حالا که درس تموم میشد، این شاگردان این علمای یهود دعواشون میشد. یکی میگو عجب قشنگ تفسیر کرد، یکی میگو بابا چی گفت، این تازه توراتو خراب کرد، این داره یه جوری تعویل میکنه که دین خراب میشه، یا اصلا داره میگه زنای چشم نگاهه. دعوا میشد بین یهودیا. هر روز درس اینطوری بود که اختلاف میشد. وقتی که اختلاف زیاد شد دیگه عیسی اومد این کار کرد، گفت که 12 نفر رو انتخاب میکنم، من با این 12 تا درس میدم، بقیه رو ران نمیده. که وقت این دیگه شدن اون 12 تا حواریون و فلان. و بعد اینجوری دین مسیحیت شکل گرفته که دین مسیحیت میشه دین تعویل گرا. زنا رو تعویل بکنیم به نگاه چشم، زنا رو تعبیر کنیم به بوسیدن. دین یهود شد چی؟ ظاهرگرا. زنا یعنی همون زنا، چیزی رو شامل نمیشه. اینجوری یواش یواش این شد مسیحیت، اون شد یهودیت. نه اینکه عیسی بیاد بگه من یه دین جدید آوردم، چون اگه بگو یه دین جدید آوردم که در جامعه کشتندش. بله بله. خب انی قد جئتکم به آیت، من یک آیه ای برای شما آوردم، ای به دلالت و حجت، یه دلالت و حجتی برای شما آوردم، من ربکم از خدا، دالت علی نبوت، یه نشانه آوردم بر نبوت خودم، ثم حذف الباء فبسل الفعل، انی قد جئتکم به آیت من ربکم به انی باید بگه با ایشو انداخته، فعل متصل کرد، انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من خلق میکنم برای شما از گل شبیه خفاش. معناه به این آیه این است که من قدرت دارم، انی اقدرو، قدرو یعنی که اندازه‌گیری میکنم، اندازه‌گیری میکنم، و اصبرو صورتگری میکنم برای شما از گل شبیه صورت پرنده، فانفخ فیه، بعد میدمم در اون پرنده، فی تیر المقدر من التین، در اون تیری که اندازه گیری شده از گل. و قال فی موضع آخر فیها، در جای دیگری گفته فیها ای فی الهیئت المقدره، میدمم فیها، فیها یعنی تو اون شکلی که اندازه شده، درست همون شکل پرنده، خلاصه میدمم در این گل که انفخ فیه، یا میدمم در این شکل یعنی فانفخ فیه ها. بله ها، یه جا فیه گفته یه جا فیه ها گفته، اون فیه منش در این تین، اونجا که فیه ها یعنی در اون شکل. فیکون و تیرن به ازن الله، به ازن خدا و به قدرت خدا میشود پرنده. این به اذن الله یعنی به قدرت خدا، بعضی هم گفتن به امر الله، به امر خدا. و انما وصل قوله باذن الله بقوله فيكون طيرا دون ما قبله. ببینید این که دارم با گل خفاشو میسازم، اینجا را نگفت باذن الله، پرنده شدنشو گفت باذن الله، این پرواز کردنشو گفت باذن الله. میگن وصل کرد باذن الله رو به اون فیکون و تیرن باذن الله دون ما قبله. ما قبله چی بود؟ انی اخلق لکم. چرا اونجا بود نه اینجا؟ لأن تصور تین علا هیئت تیر و نفخ فیه مما یدخل تحت مقدور العباد. این که من با گل یه خفاش درست بکنم، من فوت بکنم، اینا اذن خدا رو نمیخواد، اما این پرند زنده بشه و پرواز کنه اذن خدا میخواد. حالا دیگه این که درست نیست، حالا هر پیشونه دیگه. تصور تین یعنی این که با شکل گل هیئت طیر بسازه و بدمد در او، اینه چیزیه که مقدور انسان هست، بلذا اینا باذن الله رو نمیخواد. اما این که این زنده بشه و پرواز بکنه، اما جعل و تین تیرن حتی یکون لحمن و دمن و خلق الحیات فی، اینجور چیزا گوشت و استخوان و نمیدونم حیات درش، فم مالا یقدر علیه غیر الله، همون حرف مادر بزرگا، اون چیزیه که عجیب و غریبه، بذارید برای خدا اون چیزی که راحته کار انسان. فارسی این حرفا اینسا، فارسیش اینه که هرچی علم بیشتر بشه خدا عقب میره، هرچی جهل بیشتر بشه خدا جلوتر میاد، هرچی نادونی بیشتر باشه هم میگیم کار خداست، هرچی علم بیشتر بشه میگیم کار انسانه نه خدا. این حرفا منش اینه، درستش اینه که همه چیز کار خداست، در این حالم کار انسان است، شرکم نیست. این درستشه. بله بله، میگفت که اون بند خاله مال فلان شهر اومد دید که یک دیوار چند کیلومتری همش کاشیه، هی میگفت سبحان الله سبحان الله، یه فکر میکرد که من پول ندارم تو خونمون یه حمام کاشی کنم، اینجا یه دیوار اینقدری، این دیگه کار خداست. درستش اینه که کاشی کردن چه یه متر باشه چه چند کیلومتر باشه همش کار خداست، همش هم کار انسانه. آره دیگه بله، بله اون که پیغمبر خداست و که شک نیست، خواهم این دیگه ببته و الیه الوسیله تاری، خب به خود میگن. به هر حال عالم نظام است و مسببات هر چیزی از خدا بخواد، یعنی هر چی مرج خوچر دیگه و خوابی ها هرچ و مرج میگن دیگه، تو همینی هرچ و مرج هم یعنی همین، یعنی مثلا من میخوام اینجا یه چراغ روشن باشه بتونم مطالعه کنم، و خوابی میگه از خدا بخوا، شیعه میگه درست از خدا بخوا، اما چراغ میخواد، نفتم میخواد، برقم میخواد، اون موقع خدا روشن کرده. خواهمین دیگه تو مادی و غیر مادی نداره که، اگر یک کسی مثلا آقایونی که عینک دارند بگیم که شما دارید میبینید یا عینک میبینه یا دوتا دون با هم دارید میبینید، عینکی ها شما میبینید نه عینک، یا عینک میبیند نه شما، یا دوتا دون با هم میبینید، کدامش درسته؟ عینکی عینک نباشه که نمیبینه. پس عینک میبینه؟ نه. حالا اگه عینک باشه آدمه نباشه بازم میبینه؟ نه. حالا اگر عینک هست و آدمم هست دوتاشون میبینن؟ یعنی یه مقدارشو آدمه میبینه یه مقدارشو عینک میبینه؟ اینم نه. درستش اینه که شما به وسیله عینک میبینید. بله، ابتغوا الیه الوسیله. اینها الان خدا اینجا رو روشن کرده ولی به وسیله برق. نمیشه منم هر وقت میخوام اینجا روشن بشه فقط بگم خدا اینجا روشن کن اما کلید برق رو نزنم. اگر کلید برق رو نزنم و بگم خدا اینجا روشن کن یعنی هرج و مرج، یعنی هر جمعه. خیلی خوب، بس بقیهش فردا میخونم.